بسم الله الرحمن الرحیم. مصاف تقدیم میکنه.
شهر بهگره، قسمت نهم.
چه کسی در ذهن سالم خودش میتواند انکار کند که این قرن به طور کامل به ارباب ما تعلق ندارد؟ همه دنیا متعلق به اوست و او در حال رسیدن به اوج است. دیگر نوبت ما به ارباب ما.
اش در چشمانش جمع شد و گفت:
باور کنید که ارباب و یارانش موجودات منحرفی نیستند، بلکه موجودات باشکوهی هستند. ما انسان‌ها آنقدر وقتمان را در راه پرستش خدا تلف کردیم که حالا این موجودات فضایی هستند که حلقه اول یاران ارباب را تشکیل می‌دهند. بدانید شعار ارباب ما این است: آزادی، آزادی و باز هم آزادی. شما فقط یک بار زندگی می‌کنید. از هر چه دلتان می‌خواهد بخورید و بیاشامید. چیزی به اسم حلال و حرام وجود ندارد. شما دیگر آزادی، آزاد از بند خدایی که در همه امور شما دخالت می‌کرد. حتی می‌توانید مشروبات الکلی بنوشید و از مستی و بی‌خیالی آن لذت ببرید. گوشت خوک و هر موجود زنده دیگری را هم کباب کنید و با لذت به دندان بکشید و از دود کردن افیون لذت ببرید و نقشه شوید. دوستان من، باور کنید که شما را فریب دادن. ازدواج یعنی محدودیت انسان در قفسی به نام خانواده. آزاد باشید و ارباب ما پیروی کنید که میگوید در روابط جنسی هیچ مردی وجود ندارد و انسان برای لذت بردن میتواند هر کاری که او را ارضا میکند انجام دهد. از همجنس بازی کنید. سکس‌های دست جمعی اصلا مهم نیست که پدر فرزند شما چه کسی باشد. مهم این است که شما مادر شده اید و از فرزندتان لذت برد. هر پدری حق دارد خودش اول از میوه باغش بخورد. پس میتواند با دخترانش عشق بازی کند و هر مادری هم میتواند با پسر خودش هم بستر شود. آزادی، آزادی. در پرستش ارباب ما هیچ محدودیتی وجود ندارد. به کودکان نوجوانتان اجازه دهید که سکس سرکش را تجربه کنند. کافیست به دختر و پسر بد درونشان اجازه بدهند خودش را ابراز کنند. باز هم میگویم که خداوند و پیامبرانش شما را فریب داده اند. چیزی به نام حلال و حرام، نادرست و ناپسند وجود ندارد. این حرف ها را برای احمق ها زده اند، نه برای شما که بیدار شده اید و متوجه شده اید که به اسم دین چقدر از لذتهای زندگیتان دور شده اید. شما با خرید کردن شاد می شوید. پس بیشتر بخرید و شاد باشید. اهمیت ندهید و شاد باشید. یک چهره خندان. اصلا چیزی به نام اسراف وجود ندارد. شما را فریب دادند تا از زیاده خواهی لذت نبرید. قلب‌هایتان را برای ارباب ما باز کنید تا از یخ‌زدگی رها شوید. بهشتی وجود ندارد و بدانید که ارباب ما فرزند آتش و جهنم است که هفت دروازه باشکوه دارد. از هفت گناه کبیره کنید که هفت روش برای و هفت راه مقدس به سوی دوزخ است. دوزخ جای بعیدی. دوزخ از اینجاست تا ابدیت. وعده ما در جلوی در هفتم جهنم خواهد بود تا به خانه ارباب ما برویم. همانا بهشت ما جهنمی است. که فریب دهندگان آن را برای من زشت توصیف کردند. پس بیایید همانطور که خداوند و پیامبرانش ما را فریب دادند و مسخره کردند، ما هم آنها را مسخره کنیم و به آنها بگوییم که شما و بندگانتان باید از این سیاره بروید و ما معبودی جز ارباب من لوسیفر بزرگ را نمی خواهیم.
همه جمعیت به همراه مرد تاق سرودی می خواندن و در آن خداوند و پیامبرانش را در اشعار نهت مانند مسخره می کردن و با آنها توهین می کنند، درست مثل خواننده هایی که در طبقه اول وجود داشتن، و اشعاری را در توصیف مقام بالای ابلیس می‌خواندند و بر علیه خداوند و پیامبران اشعار می‌دادند و در اشعارشان به آنها توهین می‌کردند. مرد چاق گفت:
حالا که شما پیرو ارباب شدید، باید بدانید ما به جهان و جامعه سکولاریسم نیاز داریم، یعنی تویی کردن کامل جهان از دین و مذهب، و به همین دلیل اسمش را نظم نوین جهانی گذاشته. هر کس از این را خارج شود و به ارباب ما خیانت کند، به سرنوشتی مرگبار دچار خواهد شد، چرا که ارباب از خائنان خوشش نمی آید. اما بدانید که ماندن در اطاعت او به شما سود و منفعت فراوانی می رساند و شما از دنیا لذت خواهید برد.
مرد در میگوشه و فریاد میزنه و نام لوسیفر را به عنوان خدایشان تکرار میکنه. ادهی در میان مردم به مرد چاق به خاطر توهینش به خداوند و پیامبرانش اعتراض کرد، اما مرد چاق فریاد کرد که همین ها هستند یک کافرستان و دشمنان و دستور داد به مردم جانها را نابود کنند و مردم مسخ شده مانند گله های بوفالو آن مقترنان را در زیر دسته هایشان دهیدند. عده زیادی از موجودات ناشناخته که قامتی کوتاه داشتند و اندامی لاغر با سرها و چشم های بزرگ و بدن هایی به رنگ آبی قرمز سیاه و غیره به روی سن آمدند و مرد چاق را همراهی کردن تا از سالن خارج شد. از فردی پرسیدم: این موجودات که هستن؟ آن مرد گفت: آنها موجودات فضایی و از افراد ارواح هستند. کم کم سالن خلوت شد. آن موجودات هم از روی سن خارج شدند، در حالی که من با آنها نگاه میکردم و متوجه شدم که آنها در پاهایشان دارای سوم هستند. با دیدن این صحنه به فکر فرو رفتم. ناگهان جرقه‌ای در ذهنم روشن شد و مطمئن شدم این موجودات همان سایه هایی بودند که جنازه مردم را از کنار خیابان جمع می کردن و کسی نمی توانست آنها نزدیک شود. با خود گفتم: نه، عجب فریبی، اینها موجودات فضایی نیستند، اینها سم دارند و رنگ ها و مشخصاتشان درست شبیه به مشخصات.
پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم درباره دانشمندان و فقها در آخر زمان می‌فرمایند: من در مورد امت خود از کشدارهای جنگی بیمناک نیستم و از دشمن که آنها را ریشه کن سازد اندیشه نمی کنم، ولی ترس من در مورد آنها از رهبران گمراهی است که اگر از آنها پیروی کنند آنها را فریب می دهند و اگر نافرمانی آنها کنند آنها را به قتل می رسانند. در ادامه در حدیث دیگری می فرمایند: آشکارا به خداوند کفر ورزیده می شود، مسکرات رایج می گردد و به پدر و مادر دشنام داده می شود. امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام درباره اهل آخر الزمان می‌فرمایند: احکام دین تعطیل می‌شود، آیین اسلام حق می‌گردد، دولت اشرار ظاهر می‌شود و کابوس ستم هر شهر و آبادی را فرا می‌گیرد. هدف ما از بیان این احادیث و شرح اونها تو جامعه امروزمون این نیست که بخوایم حقیقت این احادیث و گفتار اون بزرگوارا رو به شما عزیزان ثابت کنیم، چرا که کلام کلام معصومه و نیازی به اثبات نداره. هدف ما اینه که بدونید و بدونیم که چقدر به آخر زمان نزدیک شدیم و شاید خیلی برای وقت تلف کردن تو دام زرق و برقای این جهان فانی امروز فرصتی نداشته باشیم، پس باید بیدار شیم. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در حدیثی درباره اهل آخر زمان می‌فرمایند: رهبرانی بر شما مسلط می‌شوند که روزی‌های شما را به دست می‌گیرند، چون با شما سخن بگویند دروغ می‌گویند، از شما راضی نمی‌شوند مگر هنگامی که کارهای ناشایست آنها را تحسین کنید و دروغ‌های آنها را تصدیق نمایید. شاید اصلا نیازی به توضیح نباشه، چون خود احادیث کاملا واضح و گویا هستند. امروز به چشم خودمون کشتار مظلوما رو میبینیم و صدای زجه‌های اونا رو میشنویم و توی میون پرده از چهره حاکمای خونخوار جهان برداشته شده، پس چیزی جز خون و اجساد روی هم انباشته شده نمیخوان. تو بحرین اونایی که ادامه دهنده های خلفای قبلیشون تو اسلام هستن، قرآن رو سوزوندن و مساجد رو ویران کردن و تو دیگر کشورهای اسلامی و غیر اسلامی جهان هم فریاد و تو گلو خفه کردن و خرخره‌ها رو بریدن. این همه آشوب تو جهان برای رسیدن عقل و شعور ما به این نکته که ما تو زمانی نزدیک به گفته‌های پیامبران و امامامون زندگی می‌کنیم کافی نیست؟ اما نوبت به مطالبی رسیدی که تو هفته گذشته قول دادیم براتون بیان کنیم و به نوعی جواب به شخصیت کثیفی که تو داستان به اسم استاد فلسفه مطالبی رو بر علیه خداوند بیان کرد رو بدیم. پیش از خلقت حضرت آدم، طوایفی از جن در زمین زندگی میکردن و شیطون هم یکی از اونها بود. تو اون زمان به شیطون عزازیل میگفتن و بر گروهی از جنیان حکومت میکرد. اونها نظامای فردی و اجتماعی سودمندی داشتن و از مواهب زندگی برخوردار بودن، ولی با این حال شکرانه نعمتهای الهی رو به جا نیاوردن. جنایت و خیانت و فساد کردن که خداوند درهای رحمتش رو برای اونها بست و اونها رو در برابر امواج عذابهای ظاهری و باطنی قرار داد. در نتیجه خوف و وحشت شدیدی تو اونها پدید اومد که به موضع فلاکتباری مبتلا شدند و نظام زندگی اونها از هم گسیخت و ناگزیر شدند به صحراها پناه ببرند. خداوند هم ملائکه‌ای رو برای عذاب اونها مأمور کرد و بسیاری از متمردین اجنه رو کشت و گروهی از اجنه رو به اسارت بردند و به این ترتیب زندگی 7000 ساله اونها روی زمین به پایان رسید. ولی تو زمان حمله ملائکه به جنیان، عزازیل که صفت نفاق و دوری داشت خودش رو داخل صف ملائکه کرد و برای رسیدن به ریاست فرشتگان سالهای طولانی در بین ملائکه به عبادت خداوند پرداخت. جنیان در بند اسارت مشغول عبادت حق تعالی شدند و در میان اونها عزازیل گوی سبقت رو از دیگران رو بوده بود، به طوری که دو رکعت نماز اون 6000 سال به طول انجامید و به خاطر همین کثرت عبادت مقام والایی در بین ملائک و جنیان پیدا کرد. او از فضل خدا به درجه‌ای رسیده بود که واسه ملائک منبر می‌رفت. در حدیث معراج وارد شده که وقتی پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم با جبرئیل امین به معراج می‌رفتند، توی یکی از آسمان‌ها منبر سوخته‌ای رو مشاهده کردند. پیامبر پرسیدند این منبر سوخته چیه؟ حضرت جبرئیل پاسخ دادند این منبری است که ابلیس قبل از رانده شدنش از درگاه الهی بر آن می‌نشست و ملائکه آسمان از صحبت‌های او استفاده می‌کردند، اما همان ابلیس الان در اثر نافرمانی خداوند آنچنان تنزل یافته که خبیث‌ترین فرد در جهان آفرینش می‌باشد. سقوط عزازیل درست تو زمان خلقت انسان اتفاق افتاد. ابتدا ملائکه که فتنه و آشوب جن و فرزنداشو دیده بودند، وقتی بر خلقت آدم که در شهوت و غضب با اجنه مشترک بود مطلع شدند، گفتند خدایا چرا آدمو خلیفه قرار میدی در حالی که اون در زمین خونریزی و فساد میکنه و ما تو رو تسبیح میگیم؟ خداوند تو جواب اونا فرمود مسائلی را میدانم که شما از آن بی خبری. و به امر خدا تمام ملائک سجده کردند، اما عزازیل گفت خدای تو منو از آتش خلق کردی و آدمو از خاک، پس من برتر از اونم. عزازیل از فرمان خدا سرپیچی کرد و به شیطان رجیم تبدیل شد. ابلیس که کفر درون دلش و منافق بودنش تو عبادت خدا و غرور و تکبرش برای همه ملائکه عیان شده بود، گداخته و سیه‌رو شد و رو به خداوند گفت ها حالا که منو رسوا کردی، منم تو زمین باطل رو در نظر فرزندان آدم زیبا جلوه میدم و همه اونها رو به سمت گمراهی میکشم به جز بنده های پاک و برگزیدت. و از اون موقع جنگ بر علیه نوع بشر آغاز شد، به طوری که خداوند تو قرآن کریم شیطان رو دشمن قسم خورده و آشکار انسانی آورده. ملائکه در روزی که حضرت ابراهیم امر خدا رو قبول کرد و روی سیاه شیطان رو به خاک مالید، در مورد علت خلقت انسان جوابشون رو گرفتن. تو روزی که دندان پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم رو کفار شکستند و اون برای بخشش اونها به درگاه خداوند دعا کرد، جوابشون رو گرفتن. تو روزی که حضرت حسین علیه السلام تو صحرای کربلا بر علیه ظلم قیام کرد و در این راه خون خودش رو تقدیم پروردگار کرد، جوابشون رو گرفتن. بله، ملائکه روزای زیادی رو دیدن و علت آفرینش انسان رو فهمیدن و شیطان روسیاه و تاریک به همراه پیروانش جای جز دوزخ ندارن و این دشمن انسان با ظهور حضرت مهدی عجل الله آخرین حجت خدا و به پایان رسیدن جنگ آخر میان خیر و شر توسط اون حضرت گردن زده خواهد شد و عمر ننگینش پایان خواهد یافت. در انجیل وحی 13 عهد جدید اومده و من در کنار شنهای ساحل دریا ایستادم و دیدم دیوی از دریا بیرون آمد در حالی که 7 سر و 10 شاخ داشت که 10 تاج روی شاخهایش بود و روی سرش کلمه کفر بود و دیوی که دیدم شبیه پلنگ بود و پاهایش شبیه پاهای خرس و دهانش شبیه دهان شیر بود و اژدها قدرت و تاج و تخت عظیمش را به او داده بود و او همه را وامی دارد، چه کوچک و چه بزرگ، ثروتمند یا فقیر، آزاد یا اسیر، تا نشانه ای در دست راست و یا روی پیشانیشان دریافت کنند و آنگاه هیچ کس حق خرید و فروش را ندارد به جز کسانی که نشان دیو، اسم دیو و یا عدد اسم او را داشته باشند. حکمت در این جاست به او که میفهمد اجازه بده تا عدد دیو را بشمارد که از اعداد انسان هاست و عدد این است، 666. عدد 666 عدد معروف شیطان و شیطان پرستاست و نشانه هایی که درباره دیو گفته شد درست آرم سلطنتی بریتانیاست که اکثر شرکت های بزرگ تجاری جهان این آرمو دارن و زیر نظر این سیستم فعالیت میکنن. علامتی که تو دست راست افراد قرار میگیره تراشه های بسیار ریزیه که کدهای مخصوص خودشونو داره و در حال حاضر تو امریکا در حال اجرا و قانونی شدنه، به طوری که شما هر کجا برین و هر چی بخرید توسط این دستگاه ثبت میشه و از حسابتون برداشت میشه. به این ترتیب شما کاملا تحت کنترل سیستم هستید. منظور از قدرت اژدها که به دیو منتقل میشه همون قدرت چینه که اژدها از علائم شناسایی اونهاست و خب تو قسمت‌های قبل راجع به چین توضیحات کامل دادیم. تو مکاشفه یوحنا باب 17 هم بعدهای 13 و 14 در مورد 10 شاخ اینطور توضیح داده شده و آن 10 شاخ که دیدی 10 پادشاه هستند که هنوز سلطنت نیافتند بلکه یک ساعت با وحوش چون پادشاهان قدرت می‌یابند. اینها یک رأی دارند و قدرت و قوت خود را به وحوش می‌دهند. در اینجا وحوش به معنی دیو همون شیطانه. حواشی قسمت نهم رو با قطعه شعری به پایان می‌رسونیم. گفت دانایی که گرگی خیر سر هست پنهان در نهاد این بشر. هر که با گرگش مدارا می‌کند خلق و خوی گرگ پیدا می‌کند. هر که گرگش را در اندازد به خاک رفته رفته می شود انسان پاک. زور بازو چاره این گرگ نیست، صاحب اندیشه داند چاره چیست. در جوانی جان گرگت را بگیر، وای اگر این گرگ گردد با تو پیر. آیه و احادیثی که برای این قسمت از داستان در نظر گرفته شده بودند عبارتند از حدیقت شیعه صفحه 409، تحفه الواعد صفحه 176، الزام و ناسب صفحه 19 و 195، بشارت الاسلام صفحه 76 و 23، بهار الانوار جلد 2 صفحه 212، نهج الفضائل جلد 2 صفحه 472، مهدی موعود جلد 13، دین و وجدان صفحه 171 و وسایل شیعه جلد 66 صفحه 103.